نگاهی به چارچوب دولت‌ها مطابق دو قانون اساسی پیش از انقلاب 57 و پس از انقلاب 57 نشان می‌دهد که نیروهای نظامی پیوسته یک رابط مستقیم در ترکیب کابینه‌ها داشته و دارند. چه پیش و چه پس از انقلاب 57 بنابر ضرورت گاه وزیری در کابینه‌ها حضور داشته که از فرماندهان نظامی بوده است، حتی در رأس مهمترین وزارتخانه ها یعنی وزارت کشور. مثلا در کابینه دکتر مصدق نیز سرلشکر زاهدی وقت که بعدها سپهبد زاهدی کودتاچی شد به عنوان وزیر کشور حضور داشت. بنابراین علاوه بر وزیر دفاع یا وزیر جنگ، وزرای نظامی دیگری هم می توانند در کابینه حضور داشته باشند، با این تفاوت که هنگام حضور در کابینه دیگر حق ندارد لباس نظامی به تن داشته باشد. البته بحث بر سر وزیری غیر از وزیر جنگ یا وزیر دفاع است، چرا که هم شهربانی و هم نیروی انتظامی یا ژاندارمری زمان شاه نیز چه پیش و چه پس از انقلاب مطابق قانون تابع وزارت کشورند و از این طریق به دولت وصلند. اینکه شاه همه اینها را تابع خود کرده بود و یا رهبر کنونی جمهوری اسلامی همه آنها را تابع خود بخواهد، امری خلاف قانون بوده و هست. تمام تدابیر در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این اساس استوار بود و هست که قوای نظامی در دست یک فرد متمرکز نباشد، زیرا فساد و استبداد و دیکتاتوری از همین جا آغاز می شود. با این پیش زمینه اگر نگاهی به حضور فرماندهان سپاه در دولت احمدی نژاد بیندازیم، متوجه می شویم که این حضور دارای دو جنبه است. یکی نفس حضور نظامی ها در کابینه و دیگری سیاستی که چنین دولتی دنبال می کند و نظامی ها از آن دفاع می کنند. بحث پیرامون حضور نظامی ها در کابینه احمدی نژاد از همین جا آغاز می شود، یعنی حضور برای دفاع از یک سیاست و آرمان‌هایی که در چارچوب این سیاست به عنوان آرمان‌های انقلاب اعلام شدند، انقلابی که به طور کلی با آرمان‌هایی که امروز از سوی رهبر جمهوری اسلامی و نه رهبر انقلاب اعلام می‌شود بی ارتباط است. از جمله شعارهای فرماندهان نظامی حاضر در کابینه احمدی نژاد دفاع از همین آرمان‌ها تا حد تعیین رئیس جمهوری و یا دخالت مستقیم و بیپروا در انتخابات و حتی تأیید و نقش‌آفرینی در تقلب انتخاباتی است. از روز روشن‌تر است که این فرماندهان تابع تصمیمات کسی هستند که درجه نظامی می‌دهد، عزل و نصب می‌کند، پست و مقام فرماندهی می‌دهد، جلسات منظم هفتگی با آنها برگزار می‌کند و به هیچ مرجعی هم در باره این امور گزارش نمی دهد. درست شبیه همان مناسباتی که شاه با ارتش داشت. گره بزرگی که حضور نظامی ها در کابینه در امور کشوری به وجود آوردند از اینجا آغاز می شود. آنچه محل ایراد است آن است که فرماندهان سپاه برای هدایت و رهبری یک سیاست در دولت احمدی نژاد حضور دارند. به همین دلیل انتخابات آینده ریاست جمهوری باید پیش از هر چیز مخالفت با سیاستی باشد که فرماندهان نظامی با حضور در کابینه از آن دفاع می کنند. این مخالفت حتی اگر بار دیگر احمدی نژاد را برای ادامه آن در کاخ ریاست جمهوری نگه دارند باید ادامه یابد، تا اگر در پای صندوق‌های رأی نشد آن را تغییر داد، با فشارهای اجتماعی و خارج از صندوق‌های رأی بتوان آن را به حاکمیت نظامی تحمیل کرد، یعنی خاتمه بخشیدن به حاکمیت سیاست جنگی بر کشور.